أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب در جلسه قبل اشاره کردیم که کلام اسلامی به دوره از بلوغ رسید، اون زمانی که دانش رسمی به نام علم کلام تأسیس شد. قبل از که به مرحله بعد ما در حوزه تحولات بعدی دانش کلام بپردازیم، اینجا نکاتی رو میخوام بگم در باب همین مرحله تأسیس دانشی، تا تکلیف پاره از بحث هایی که در ادامه میاد از همینجا روشن کنیم. عرض کردم که در این مرحله از شکل‌گیری و تکامل دانش کلام، ما دیگه مکتب‌های کلامی از هم تفکیک شده رو شاهد است. یعنی اگر شما برگردید قرن پنجم رو، اوائل قرن پنجم رو نظر کنید، می‌بینید که تمام مکتب‌های کلامی که در طول کل تاریخ بعد ظهور و بروز دارن، در همین قرن پنجم شکل‌گیری نهاییشون صورت گرفت. هم درون شیعه فرقه های مختلف، امامیه از زیدیه، زیدیه از اسماعیلیه، اسماعیلیه، همه اینا تفکیک شد. حالا اون فرقه هایی هم که نتونستن آراء خودشون رو جا بیندازن، مبنا سازی کنن و طرفدار پیدا کنند، دیگه در قرن پنجم از صحنه بیرون رفتن. کسانی موندن در صحنه و حضور دارن که توانستن پایه های نظری فکری خودشون رو تبیین کنن و ارائه کنن. در حوزه تفکر غیر شیعه هم باز همینطوره. ما با معتزله مواجهیم که بنیانگذار دانش کلام به همین معنای مرسومند، یعنی اولین کسانی که علم کلام رو به معنای رسمی تأسیس کردند معتزله در قرن سوم بودند. به همین دلیل کلام اسلامی در شکل نهایی خودش رنگ اعتزالی به خودش گرفت. این باز دوستانی که در تاریخ کلام کار میکنن و اصلا کار کلام میخوان بکنن باید به این نکته لطیف تاریخی توجه کنن. قرن سوم تا پیش از قرن سوم همه جریانهای کلامی فعالند. عرض کردم رساله کلامی مینویسن، در مجادلات کلامی حضور جدی دارن، یک طرف دعوان، حتی خوارج، خوارج که به ظاهر بیشتر زبانشون زبان شمشیر و مبارزه هست، اما در عرصه فکری دانش کلام تولید میکنن، رساله ها مینویسن، در جلسات مناظره به شدت شرکت میکنن، یه زبان تیز علمی هم دارن. اما همه این گروه ها وقتی رسید به نقطه تأسیس دانشی، بیشترین نقش یا بگیم پیش قراوله تأسیس دانش کلام از بین این گروه ها معتزله شد. این است که معتزلیان در قرن سوم رنگ خودشون رو به صورت نهایی علم کلام اسلامی زدند. از این رو همه کسانی که پس از اونها آمدند تا زمانی که فکر معتزلی و چارچوب کلامی موجودی که الان داریم بحث میکنیم باقی بود، مجبور شدن با این ادبیات سخن بگن. امامیه بعد از معتزله در بغداد توسط نوبختیان شروع به تأسیس دانش کلام کرد. تأسیس دانش کلام، قبلا عرض کردم در شکل‌گیری اگر نگیم که امامیه و شیعه مقدم بودن بر همه که اثبات کردیم، حداقل هم پای معتزله و گروه های دیگه توی شکل‌گیری کلام مؤثر بودن. اما در حوزه‌ای که قرار بود ساختار سازی دانشی صورت بگیره، این معتزله بودن که از فرصت تاریخی استفاده کردن و اون صورت نهایی دانش علم کلام رو رقم زدند. امامیه که آمدن در بغداد مجبور شدن از ادبیات علمی معتزله استفاده کنن. زیدیه علم کلام ایجاد کردن، از ادبیات معتزله استفاده کردن. حتی اشاعره، ابوالحسن اشعری وقتی که از اعتزال برگشت و نظریه اهل حدیث رو ترجیح داد بر نظریه معتزله و این مکتب جدید اشعری رو ایجاد کرد در اوائل قرن چهارم حدود سال 300، با وجودی که به معتزله نقد داشت و خودش معتزلی بود و برگشت از اعتزال، اما وقتی که تأسیس دانش کلام کرد و شاگردان او آمدن صورت علم کلام اشعری رو ساختن، مجبور شدن از ساخت مفهومی معتزله استفاده کنن. ماتوریدی ها در همین زمان گرایش ماتوریدی، مکتب ماتوریدی رو در کلام درست کردن، اونا مجبور شدن از همین ادبیات و همین ساخت استفاده کنن. همه آمدن محتوای خودشون رو در درون کلام آوردن، اما به لحاظ ساخت دانشی، ادبیات، روش شناسی، همه در واقع یه جور به تعبیر بادیم اسیر این پارادایم معتزلی شدن. و پارادایم معتزلی در تاریخ کلام تا دوران میانه که رو عرض میکنم ادبیات فلسفی ورود میکنه، به عنوان یک نظریه و یک چارچوب غالب در همه کلام ها وجود داره. پس عرض من این است که در این دوره تأسیس تمام این مکاتب هستند و ادبیات تولید میکنن و ساختار رسمی دانشیشون رو ایجاد میکنن. از این مرحله که ما عبور میکنیم، یک اتفاق تازه در تاریخ علم کلام رخ میده که از این به بعد رو ما میگیم این قسمت رو اسمش گذاشتیم دوران نخستین علم کلام، از این به بعد رو گفتیم دوران میانه، بعد گفتیم دوران متأخر، مرحله چهارم گفتیم دوران معاصر. این چهار مرحله رو بر اساس یک نقطه عطفای تاریخی و مهم و تأثیرگذار تقسیم بندی کرده. در حدود 4 تا 5 قرن نخستین که مرحله اول هست و میگیم دوره نخستین، دوره تأسیسه، دانش علم کلام به صورت طبیعی درونزا، این دوستان این قسمت رو با دقت بیشتری دنبال کنم، مثلا بحث خیلی مهم نیست، کمتر هم توجه میشه. علم کلام به صورت درونزا با استفاده از ظرفیت‌های فکری، عقلانی، وحیانی، مسائل‌های اجتماعی و سیاسی جامعه و تعاون و برخوردی، تعاملی که با فرهنگ‌های رقیب داره، داره دانش کلام رو تولید می‌کنه. مسلمین با همدیگه نزاع دارن، نزاع‌هاشون میشه مسئله کلامی. مسلمان‌ها با ادیانی که الان با فتوحات گسترش پیدا کرده، آرای اینا آمده، آرای مسیحیان آمده، سابعه آمده، ارشاد آرای آیین هندو دیگه داره وارد میشه، آیین مانوی ها یا همون مجوسی ها، مزدکی ها وارد جهان اسلام میشه، متکلمان با اینا درگیرن. یعنی در تعامل با اینها مسئله های کلامی یکی پس از دیگری داره شکل میگیره و متولد میشه. همینا درسته. حتی این رو هم قبول داریم و در جای خودش ثابت کردن محققان و مورخان تاریخ کلام که به دلیل وجود یک فرهنگ شفاهی که فرهنگ فلسفی از دوره یونانی و اسکندرانی منتقل شده، آمده در مرز جهان اسلام قرار گرفته، مثل منطقه حران یا منطقه نصیبین که منطقه عراق امروز هست، اینجا نقطه تلاقه فرهنگ مسیحی یونانی اسکندرانی است با فرهنگ مسلمی. زهران و نصیبین قبل از اسلام پایگاه، یکی از پایگاه‌های فکری و فرهنگی همین گروهی هستند که اینها فرهنگ یونانی را هضم کردند در حوزه مسیحیت و از طریق مدرسه‌های مسیحی آمدن در این نقطه، بعضی‌هاشون هم متواری شدن از در واقع کلیسا و دولت روم، آمدن در اینجا. خب وقتی جهان اسلام توسعه پیدا میکنه، نقطه برخوردش همینجاست، منطقه شام، منطقه بین النهرین، میشه نقطه نقل و انتقال این فرهنگ. مورخان ثابت کردن که در این دوره تاریخی حتی قبل از اینکه آثار یونانی فلسفی ترجمه بشه بیاد به زبان عربی، یک تعبیرشون اینه، میگن یه انتقال شفاهی فرهنگ ما داریم، یعنی ادبیات فلسفی، ادبیات نظری از طریق یک نوع داد و ستد شفاهی وارد جهان اسلام شده. کاملا نشون میده متکلمان قرن سومی ما، حتی قرن دومی ما، کاملا، حالا کاملا منظورم کامل به این معنا نیست، با ادبیات فلسفی یونان، با ادبیات فلسفی اسکندرانی، با فرهنگ فلسفی الهیاتی مسیحی آشنا. حتی بعضی از تحقیقات به صورت جزئی نقطه‌های تماس رو هم نشون داده که حالا ما نمی‌تونم اینجا بحث کنم که از کجا آمده. حتی دیالوگ‌های مکتوب اتفاق افتاده، مثل یوحنای دمشقی با متکلمان در واقع مسلمان وارد مناظره مکتوب شده. اینا وجود داره. ما در قرن دوم رساله هایی داریم در نقد ارسطو. هشام بن حکم شاگرد امام صادق علیه السلام کتابی دارد، الرد علی ارسطاطالیس، یعنی فکر ارسطو آمده در جهان اسلامی و متکلمان ما. ابوالحوزه العلاف هم یه نقد داره، دیگران هم نقد دارن. خب هنوز میدانیم در دوره هشام بن حکم آثار ارسطو ترجمه رسمی نشده، حداقل در این دایره ترجمه مرسوم نیست، اما این فکر منتقل شده. ادبیات و مفاهیمی که آمده در جهان اسلام نشانه‌هایی وجود داره که ادبیات برخواسته از فرهنگ و زمان منتقل شده، آمده توی بین متکلمان در حال تداول و بحث و گفتگوست. اینم قبول داریم. پس در دوره تأسیس مال ارزمینه که متکلمان ما از محیط پیرامون دارن تغذیه میکنن. تشبیه میکنیم مثل یه درخت، مثل یه بذری که از محیط پیرامونش غذا میگیره، آب میگیره، هوا میگیره، نور میگیره و به تدریج شروع میکنه این جوانه متولد میشه. اما نکته اصلی اینه کلام ما در مرحله نخستین یک رشد ارگانیک درونزا داره با استفاده از همه این ظرفیت ها. یعنی اگر مسئله‌ای در اونجا وجود داره، این مسئله جذب میشه و میاد تو ادبیات کلامی متکلمان ما باز تولید میشه. این بسیار مهمه. حتی اونجایی که متکلمان ما از مفاهیم فلسفی یونانی استفاده میکنند، آگاهانه دست به انتخاب میزنند، عناصری رو میگیرن که میدانن که به درد این دستگاه و این سیستم میخوره. حالا این تفسیرش خودش یه چند جلسه بحث میخواد که مثلا لطیف الکلامی که متکلمان ما ایجاد کردن کاملا ناظر به این نکته است. هیچ کدام از متکلمان ما مفاهیم ارسطویی رو و افلاطونی رو در صدای نخستین نپذیرفتن، با وجود که میدانست. اتفاقا مراجعه میکنن به مفاهیم و ادبیات ما قبل در واقع سقراطی، ما قبل افلاطونی، و از اون ادبیات اخذ و اقتباس میکنن. مفهوم جوهر و عرض اونها با مفهوم زیمقراطیس یا دموکریتوس نزدیکه، نه مفهوم جوهر و عرضی که در افلاطون و ارسطو وجود داره. حالا که متکلمان ما به دقت میدانستن که ارسطو در باب جوهر و عرض و در باب جسم چه میگه، تفسیر اونها از جسم و از جوهر، از عرض، تبیین پدیدارهای جهان کاملا ما قبل سقراطیه و نسبت به سقراط نقد دارن. میگن این ادبیات لوازمی دارد که این لوازم توی اندیشه الهی قابل تحمل نیست و نقدش میکنن، یا عقلا هم قابل پذیرش نیست. حتی وقتی این تحقیقات دیگه نشون داده، حتی وقتی که اونها دست میکنن و مفاهیم ما قبل سقراطی رو میارن، اون رو به حال خودش رها نمیکنن. ما امروز وقتی مفهوم ذره انگاری متکلمان مسلمان رو داریم که این توش حداقل یه جلد کتاب مفصل تو قلبم نوشته شده، تو آثار ما هم بروز و پیدا کرده که ذره انگاری یا اتمیزم متکلمان امامیه و اسلامی معتزله با اتمیزم دموکریتوس یونانی کاملا متفاوته. درست مفهوم از اونجا آمده، روح این مفهوم از اونجا آمده، اما اومده تو این دستگاه کاملا باز تولید شده و در این تنه این درخت یه رشد متفاوت پیدا کرده. این به نظر من برای یه کار تحلیل تاریخی مفیده و میتواند یک الگو باشه. اگر ما امروز از سنت کلامی دفاع میکنیم، یه بخشیش به دلیل همین پویایی، همین زندگی در برخورد با جریانهای رقیبه. من حالا در دوره معاصر اگه فرصت کردن یک جلسه خواهم گفت تحت عنوان رسالت ها مسئولیت های دانش کلام. ما امروز نمیتونیم اصلا از این دفاع نمی کنیم. ما یه دانشی میخوایم کاملا منعزل از کل دنیا، مکتب ها، نه، کلام تغذیه میکنه، میگیره، میده، یه دانش زنده است. اما از مدلی دفاع میکنیم که وقتی مفاهیم و معارف و مسئله ها رو میگیره بهش یک زندگی میده، حیات دوباره میده و در این ارگانیزم جدید باز تولید میکنه، نه برخورد صنعتی میکنه، اخذ و اقتباس میکنه، اینا میاره مقهورش میشه، اسیر این مفاهیم و این پارادایم میشه و بعد خودشو گم میکنه و همچنین از دست میده. اعتقادمون این است که الگوی دانش کلام در صده های نخستین یه الگوی کاملا قابل عبرتگیری و درس آموزی است و از این جهت ما افتخار میکنیم واقعا به این سنت علمی و فکری که توانسته این کار را انجام بده، با همه مسئله ها برخورد کنه، اخذ و اقتباس رو بکنه، بیاره باز تولید کنه و تو نظام خودش یه دستگاهی با یک موجودیت تازه پدید بیاره. از این دوره که ما میگذریم یه نقطه عطف تاریخی وجود داره که از این به بعد ما میگیم کلام عصر میانه. دو جریان رقیب در طول 5 قرن نخستین به تدریج در کنار کلام در حوزه تفکر و عقاید دارن شکل میگیرن که اونام خودش یه تاریخ داره و داستان داره. یک جریان به نام فلسفه که از قرن دوم با نهضت ترجمه به تدریج داره آثار ساخته میشه، در قرن سوم در همون قرن دوم کسانی مانده کندی اولین فیلسوف جهان اسلام متولد میشه، یک شخصیت میان کلام و فلسفه است ولی فیلسوف، فارابی، ابن سینا، به تدریج میاد بهمنیار و میرسیم به قرن پنجم. یک سوی این ماجراست. از سوی دوم یک جریان به نام تصوف داره در جهان اسلام شکل میگیره، ظهور یک نهضت معنویتگرای باطنگرا که معرفت رو اساساً از سنخ دیگری میدانه، اون رو یک معرفت قلبی میدونه، روش دستیابی به اون رو شیوه دیگری میدونه، زیست معرفتی و زیست اجتماعی متفاوتی کاملاً با متکلمان و فیلسوفان دارینم داره شکل میگیره. اگر بخوایم به تقریب بگیم یک جریان از غرب آمده، یک جریان از شرق، یعنی تعبیر کاملا دقیقه نیست. این دو پدیده علمی و معرفتی هم در علم کلام دارن متولد میشن. اما نکته مهم این است در طول 5 قرن نخستین تقریبا هیچ نقطه تماس روشنی بین این سه جریان وجود نداره. حالا میگم 5 قرن نخستین، منظورم تا قرن چهارمه. از قرن چهارم ما کم کم با جریان‌های مواجه میشیم که با علم کلام یه نقطه تماس پیدا میکنن. تا قرن چهارم متکلمان نه متعرض صریح آراء فیلسوفان میشن و نه با آراء اهل تصوف تماس جدی دارند. ببینید تعبیرم اینه، متکلمان یعنی این جریان به نهضت کلامی که عرض کردم نقطه تماسی نه با فیلسوفان داره و نه با جریان متصوفه که دیگه در قرن چهارم کاملا با تصوف بغداد مثل جنید بغدادی، شبلی و دیگران کاملا هم تقویت شده، یک ساخت کاملا نهایی پیدا کرده، هیچ نقطه تماسی نیست. شما میرید معتزله در بغداد و بصره هستند، امامیه در بغداد در قرن چهارم حضور جدی دارند، و در اوایل قرن پنجم. در همون زمان هم فیلسوفان در این محیط کاملا فعالند و هم متصوفه فعالند. اصلا تصوف بغداد ما که تصوف تئوری که ما در تاریخ هست، برای اولین بار نظریه پردازی و در واقع تبیین نظری میکنه، درست در همین موطنن، اما هیچ نقطه تماسی نداره. من در آثار متکلمان این دوره ما، بله گاهی اوقات نشان میدهد که متکلم ما از آراء فیلسوفان مطلع، اما اینکه متعرض نظریه او بشه، شروع به نقد او بکنه نیست. الان من نمیخوام تفصیل بدم، ذهن دوستان رو پراکنده کنم که بگم در همین دوره تاریخی تصوفی که با کلام هیچ گونه تماسی ندارد، از اونور با اهل حدیث کاملا همزادی داره و همخیشی داره و اساسا بستر رشد تصوف زمینه و بنیادش خط اهل حدیث هست، نه خط عقلگرای اسلامی هست که متکلمانه. از یه طرف به یکی از نشانه‌هایی که من ذکر کردم در جای دیگه، وقتی دو نفر از متکلمان معتزله پیدا شدن که اینا هم زهد داشتن، یه مقداری توی خط ظاهرن یه کارایی بودن، حالا یه مثلا به اینا معروف شد، مثل زرار هست و اون شخص دوم، اینا از معتزله، اینا به اینا گفتن صوفیت المعتزله، این دوتا صوفیت المعتزله، یعنی اینقدر خط تصوف و باطنگرایی با معتزله تضاد داره که تاریخ معروف شد که اینا یک گرایشی به اون خط مقابل دارن. موقعی بررسی میکنیم مثلا اینا صوفی هم نیستن، احتمالا نوعی حالا مثلا زهدگرایی، مثلا یه تو اندیشه هاشون هیچ بروز و ظهوری اصلا بس تصوف نداره. از اون طرف هم ارتباط متکلمان فیلسوفان داستانش معروف است که اصلا متکلمان هیچ نقطه تماس معرفتی ندارن، تعاملات بسیار اگرم باشه پنهان و غیر مستقیم. ما از قرن پنجم شاهد حضور هر دو جریان به تدریج در حوزه اندیشه کلامی هستیم. از یک سو فلسفه میاد در محیط کلامی و محل بحث و گفتگو میشه، از یک سو اندیشه عرفانی میاد در حوزه کلام راه پیدا میکنه. اینکه منشأ ورود اینها در حوزه فلسفه چیست، داستان بسیار مهمه و بعضی هاش هم عجیبه، منم الان بازش نمی کنم اینجا. چه کسانی سبب شدند که اندیشه های تصوف وارد حوزه کلام بشه؟ چه کسانی و چه جریانهایی اندیشه فلسفی رو وارد علم کلام کردن؟ در مقابل کدام جریانهای کلامی هستند که در مقابل این جریان، این دو جریان متفاوت، عکس العمل مثبت نشون میدن، پذیرایی میکنن، میزبانی میکنن این اندیشه رو، و کدام جریان هست که با اینها وازنش پیدا میکنه، درگیر میشه، نقد میکنه؟ این نقطه تلاقی نقطه بسیار مهمی است، خودش به گمان من دو سه جلسه بحث دقیق و مستند لازم داره و عبرت آموز هم هست. اون چه من میخوام این صحبت کنم از تأثیرات این نوع تعامله که حضور اندیشه‌های فلسفی در جهان اسلام، کلام اسلامی رو در دوران میانه با چه تحولات و تغییراتی مواجه کرد، چه فضای جدیدی رو پیش پای کلام گذاشت، و آیا این فضای جدید کلام ما رو متفاوت کرد، از بنیاد تغییر داد، نوعی همجوشی میان کلام و فلسفه ایجاد کرد، یا به یه تعبیر دیگری یک شکاف در درون کلام باقی گذاشت که این گسل تا دو سالها و قرنهای بعد پر نشد؟ اینا تحلیل های مختلفی است و نظریه های مختلفی است که میشه داد. اما اگه قرار باشه یه گزارش من مختصر عرض کنم بد نیست چند تا محور مهم رو اشاره کنم، حالا شاید جلسه بعد این رو جمع‌بندی کنیم به عنوان پایان این دوره و نتایج دوره میانه و این ارتباطات چگونه شکل گرفت. ببینید ورود اندیشه های عرفانی و فلسفی، عرفانی و تصوف به حوزه کلام تقریبا یک مسیر روشنی داره. شخصیت هایی هستن که اینها با گرایش های عرفانی و البته با رویکردهای کلامی خاص اندیشه تصوف رو وارد محیط بحث کلامی می کنند. سهم اصلی ورود حوزه تصوف و عرفان به مجموعه کلامی مرهون اشاعر است، یعنی شخصیت های بزرگ اشعری هستند که اینها نخستین گذرگاه های ارتباط میان میراث تصوف هستند با حوزه کلام. معروفترین اونها رو که ما میشناسیم که خودش محصول یک نسل یا دو نسل از اساتید پیشین او هست، ابو حامد محمد غزالی است. خب می‌دانیم این دو نفر هر دو شاگرد ابو طالب مکی هستند، متأثر از عرفان خراسان هستند. احمد غزالی در حوزه تصوف میماند و تا آخر خط تصوف رو دنبال میکنه. برادر او به بغداد میاد، اشعری هستند، مایه های کلامی و اعتقادی محمد غزالی کاملا اشعری است. در نظامیه بغداد که موطن اصلی تحصیل و تدریس اشعری است مدرس میشه و بعد اون در واقع آثار رو پدید میاره. یعنی نقطه گذر انتقالی تصوف یکی از شاهراهاش غزالی است. خب میدانیم غزالی با آوردن عرفان در کنار فکر اشعری دو تا تأثیر رو در حوزه تفکر اسلامی گذاشت. یک، تقابل با فلسفه رسمی که حالا بعدن از ورود فلسفه سخن خواهم گفت، یک، و دو، تضعیف دانش کلام و به یک معنا تحقیر دانش کلام. دوستان های کتاب احیا رو ببینن اگر میخوایم عرشبت که در واقع سیر ذهنی غزالی رو ببینیم، المنقذ بن الزلالش رو باید ببینیم. تو المنقذ داستان زندگی خودش رو، زندگی فکری خودش رو میگه، من از کجا شروع کردم، به کجا رسیدم، مکتب‌های مختلف که دیدم و در نهایت این انقلاب خودش رو که انقلاب یک فکر تصوفی عرفانی است بر علیه تمام میراث با مضمون اشعری، اینو تأکید میکنم، با مضمون اشعریگری، یعنی یک ازدواج میان تفکر اشعریگری و تفکر صوفیانه و تقابل با هم اندیشه فلسفی هم اندیشه کلامی. اونجا در نهایت عرض خواهم کرد که دستاورد غزالی در نقد فلسفه چه بود. الان خود اصل داستان رو میگم. غزالی کلام رو تحقیر کرد، گفت ما باید علوم اسلامی رو احیا کنیم. احیا علوم دین غزالی برای اینه، شما احیا علوم دین که ببینید یک جوهره کاملا صوفیانه رو میخواد بپاشونه تو کل اندیشه است. به فقه که میرسه میگه فقه تکلیف بدن انسانه، فعل علم دنیاست. به کلام که میرسه میگه کلام برای خواص که به درد نمیخوره، برای عوام خوبه. اونم دوستان کتاب الجام العوام عن علم الکلام شو ببینن، کتاب رساله الجام العوام غزالی موضعش نسبت به کلام نشون میده. من کلام رو قبول دارم البته، اما نباید تو بحثای پیچیده بریم، هم بحث کلیاتش رو بگیم، همینا کافیست. ضربه ای که، یعنی حضوری که غزالی داد با همه دستاوردهای مثبت و منفیش دارم عرض میکنم، کلام اشعری رو وارد یک ساحت جدید کرد. دستاورد غزالی رو اگر بخوایم ببینیم باید فخر رازی رو نگاه کنیم. فخر رازی اساره همه رفت و برگشت هایی است که کلام اشعری در حدود دو قرن در تاریخ اسلام داشت، یعنی از زمان شکل‌گیریش تا آمدن غزالی، پیامدهای اندیشه غزالی، واکنش هایی که نشون دادن بعضی از اشاعره، و در نهایت امام فخر رازی آمد یه سیستم به یه دستگاه کلامی جدید پدید آورد. اهمیت فخر رازی در تاریخ تفکر اسلامی ناشناخته است، حداقل من از موضع تاریخ کلام عرض میکنم. غزالی دستگاهی پدید آورد، یه دستگاه اندماجی، حالا التقاطی، ترکیبی، که از یک سو کلام اشعری رو در خودش داره، از سوی دیگه از مبانی فلسفی مشائی به خوبی بهره برداری میکنه، در خدمت این کلام میاره، و از اون طرف تم عرفان و تصوف رو میاره در کنار تفکر اشعریگری و این مبنای فلسفی میشونه. عزیزان اگر میخوان کار نهایی فخر رازی رو ببینن، باید کتاب المطالب العالیه رو ببینن. المطالب العالیه دستاورد نهایی امام فخر رازی است، دستگاه نهایی اشعریگری که حازمه ای درست کرده که بنیادهای کلامی معتزلی رو، بخش عمده اون رو فرو ریخته. اولش از ادبیات فلسفه مشا جاش گذاشته. تفکر اشعری رو با تمام عناصر اصلیش تئوری سازی میکنه. تا قبل از فخر رازی به گمان ما هیچ کدوم از شارحان اشعری نتوانسته بودن اندیشه اشعری رو در قالب یک لباس نظری و تئوریک در بیارن. کار امام فخر رازی اینه. همه کسانی که بعد از امام فخر آمدن در تفکر کلام اشعری، کارشون مرهون فخر رازی است، و فخر رازی تصوف رو به شکل دقیق، چارچوبمند میاره به عنوان عنصر مکمل دانش کلام قرار میده. ای دوستان عنوان کتاب مطالب العالیه رو ببینن، میبینن در خود عنوان المطالب العالیه تصریح میکنه که میگه این کتاب در جمع این سه دانشه. عملا اشعار مقدمش رو نشون میده که میخواد اینکه ما گاهی اوقات بعضیا تصور میکنن که برای اولین بار در تاریخ تفکر صدر متعلقین آمد یک نوع فلسفه ترکیبی ساخت، این اشتباس. نخستین دستگاه ترکیبی فکری در تاریخ اسلام مال فخر رازی است، حداقل بنابر اطلاعاتی که ما تا الان داریم. و حتما فخر رازی برای همه کسانی که بعد از او آمدن و خواستن نظریه ترکیبی فلسفی کلامی عرفانی درست کنن، یک سرلوحه و یک الگوه، هیچ تردید نکنه. یعنی خواجه طوسی که حالا بعداً عرض خواهم کرد در تفکر امامیه همین کار رو میخواد بکنه، دقیقاً هر دو چشمش به عرض شود که فخر رازی. ابن ابی جمهور احصایی که قبل از ملا صدر آمد و این کار ترکیبی رو به صورت کامل در تفکر شیعه انجام داد، در واقع الگوش و نگاهش به فخر رازیه. عرض من این است در این دوره میانه جریان عرفان از یک سو، یعنی تصوفی که الان دیگه کاملا تئوریک شده، در بعد عملی منازل و سالکین درست کرده، در حوزه نظری چارچوب‌های فکری ساخته برای خودش، میاد با کلام همسایه میشه، بلکه یک جور در داخل خانه فلسفه یه جایگاه پیدا میکنه. از آن سو تفکر فلسفی مشاه که در ابن سینا کاملا به عنوان یک دستگاه پخته و پرورده در آمده، اندکی بعد از ابن سینا، شاید 50 سال 70 سال بعد از ابن سینا، به تدریج نقطه های شروع تأثیرگذاری شما در آثار کلامی میبینیم. شاید نخستین کسی که در تاریخ تفکر کلامی بستر ورود اندیشه‌های فلسفی بود، ابوالحسین بصری، از متکلمان بزرگ معتزله و از شاگردان قاضی عبدالجبار. یعنی ما تا زمان قاضی عبدالجبار که معاصر است با سید مرتضی در قرن پنجم، در آثار قاضی عبدالجبار شما هیچ نشانه‌ای از ادبیات فلسفی نمی‌بینید. شما دو تا دستگاه مفهومی دارید در این دوره. یه دستگاه کلامی است که قاضی عبدالجبار در آثار خودش داره، به شرح اصول خمسه در عرشبت که مغنی و دیگر آثار. مقابلش دستگاه ابن سینایی است. این دوتا هم کاملا رقیب هم. از ابوالحسین بصری که شاگرد قاضی عبدالجبار هست، ما نقطه اول تلاقی میان دستگاه کلامی و فلسفی رو می‌بینیم. البته بسیار آرام و سبک اما تاثیرگذار. ابوالحسین بصری، عزیزان می‌دانند یه اصطلاح ما داریم در تاریخ کلام معتزلی، میگیم کلام متأخر، کلام متقدم. ها، این اصطلاح خیلی از قدیم هم معروفه دیگه. نقطه عطف کلام متقدم و متأخر ابوالحسین بصری است. هر جا گفته شد کلام متأخر، منظور ابوالحسین بصری و شاگردانش. بعضی از اساتید بزرگوار ما هم در آثارشون اشتباه کردن، وقتی انسان واژه کلام متأخر چیز دیگه معنا کردن، گفتن قاضی عبدالجبار و شاگردانش، این نیست. ابوالحسین بصری و علتی که میگن کلام معتزله متأخر، یعنی میگن کلام معتزله در این دوره تاریخی یک رویکرد تازه پیدا کرد. البته من عرض کنم ابوالحسین بصری کسی است که در این حال نقد بنیادین فلسفه را پایه‌گذاری میکنه. یعنی اولین کسی که به صورت جدی به جنگ جریان فلسفی میره قبل از که غزالی به نقد فلسفه پردازه، ابوالحسین بصری و شاگردانش. ابورشید نیشابوری، ملاحمی خوارزمی، اینا شاگردان ابوالحسین بصری هم. اینا اولین پایه‌گذاران نقد کلامی به فلسفه ابن سینایی هستند. در این حال هم ابوالحسین بصری، ادبیات معتزلی باقی میمونه، هنوز نقطه ورود اندیشه‌های کلامی و پایه‌های کلامی نیست. عرض کردم یکی از نخستین کسانی که این کاری کرد، وارد کرد، فخر رازیه. اما ابوالحسین بصری آشنا میکنه زبان کلامی ما رو با تم مفاهیم فلسفی، گاهی هم تأثیر میپذیره. یعنی بزرگترین جریان انتقادی فلسفه رو معتزله متأخر ایجاد میکنن، در این حال بزرگترین معبر رو هم باز میکنن برای ورود. خودشون هرچند خیلی اجازه نمیدن مفاهیم فلسفی بیاد، اما بستر ورود فلسفه رو هم به کلام معتزلی باز میکنن. بعد از ابوالحسین بصری است، بعد از غزالی است و این رفت و برگشت که عرض کردم، امام فخر رازی این میراث رو در اختیار داره، یک کلام فلسفی با ترکیبی با عرفان در حوزه فکر اشعری ایجاد میکنه. این داستان هم عرض کنم، معتزلیان خودشون به این نقطه نرسیدن. میدونیم کلام متأخر معتزله به شاگردان ابوالحسین بصری خط میده، یعنی دیگه بعد از ابورشید نیشابوری، بعد از ملاحمی خوارزمی، ما دیگه متکلم بزرگی نداریم، مثلا زمخشری که حالا در ماوراء النهر معتزلی است اما اندیشه کلامی جدیدی نداره، پیرو همین خطه. حالا بعضی گفتن بخشمیه، بعضی ها گفتن معتزله متأخره، میتونه ترکیبی از اینام باشه، هیچ مانعی دیگه در دوره نداره. ابن عبدالحدید وقتی میاد ما به عنوان اون رو معتزلی میدانیم، این دیگه یه متکلم معتزلی نیست، یه شارح، یه متعلم این کلامه. ما دیگه بعد از شاگردان ابوالحسین بصری دیگه جریان معتزله از تکوتا میفته و تقریبا پرونده معتزله کلامی بسته میشه. دیگه ما از معتزله کلامی اثر و آثاری نمیدیم، اینا دیگه آثار پراکنده افراد خیلی متفرقن. مدرسه کلامی معتزله تمام میشه. مدرسه کلامی معتزله در دوران میانی نه روی خوش نشان میدهد به تصوف، نه روی خوش نشان میدهد به صورت جدی به فلسفه، عرض کردم حتی نقد فلسفه میکنه، چون امتداد پیدا نمیکنه. ما نمیدانیم اگر مرحله دیگری بر کلام معتزله میگذشت آیا مانند امامیه کسی مانند خواجه طوسی در بین ناپدید میامد که کلام فلسفی رقم بزنه، آیا کسی مانند امام فخر رازی در بین ناپیدا میشد که نمیدونیم. به هر حال میبینیم پرونده معتزله اینجا خط پیدا میکنه. اون چی که ما از این تلاقه معرفتی و فرهنگی میبینیم در حوزه برونشیعی در اندیشه اشاعره است، امام فخر رازی است، در تفکر ماتوریدی است که از تا یک میزانی اونام جلو میان باز متوقف میشن، بعدن عرض خواهم کرد در کلام ماتوریدی اشاره خواهم کرد. ولی اون چیزی که در این دوره وسط و دوره میانه داریم، پدیده تازه پدید آمده کلامی، وجود اندیشه های کلامی یا بهتر بگم دستگاه کلامی التقاطی است، ترکیبی است، منظورم اینه که این در دوران اول ما اصلا چنین پدیده ای رو نداریم. و این رو هم در پایان خواهم گفت، اونقدر در دوران میانه این ترکیب و این آغشتگی و این درگیری زیاد میشه که گاهی اوقات شما دیگه مرزهای میانه یک متکلم و یک فیلسوف رو هم گویا از دست میدید. البته من معیار خواهم داد، میگم اگه کسی معیار دستش باشه خلط نمی کنه، اما میخوام بگم برای یک کسی که از بیرون میراث کلامی ما رو در دوران میانه رقم میزنه، گاهی اوقات دیگه نمیتونه تفکیک کنه که آیا این کلام است یا فلسفه است. یه معیار عرض میکنم که اینجا باز هنوز این فاصله وجود داره و نباید خطا کرد، اما ظاهر ادبیات کلامی ما با ادبیات فلسفی یکی میشه. اونقدر تم عرفانی وارد فضای کلامی و فضای فلسفی میشه که شما کم کم دیگه مرز میان فلسفه با عرفان رو هم تشخیص نمیدیم. میدانیم ظهور حکمت اشراق درست در این دوره تاریخی است، یعنی اگر مشا در دوره اول کلام متولد شد و روش کرد، فلسفه اشراق مولود دوران میانه کلام هست، درست در اونجایی که کلام داره با تصوف، داره با فلسفه جوری درگیر میشه و ارتباط برقرار میکنه. و ما در جای خودش عرض کردیم حکمت اشراق محصول این داد و ستد میانه کلام و فلسفه است و عرفانه، و البته مؤثر، یعنی خودش هم به عنوان یه عامل تأثیر بعدن در دوران بعد خواهم گفت که چقدر اثر میگذاره در حوزه های کلامی، حوزه های فلسفی. ولی خود ادبیات اشراقی در حوزه جهان اسلام کاملا نشاندار است که اینجا دیگه مرزهای میان کلام و فلسفه و عرفان در نبردیده شده. ما با یه ادبیاتی مواجهیم که گویا میخواد همه اینها رو با هم دیگه یکی کنه. یک نکته رو فقط اینجا من در باب کلامشی اشاره کنم و این بحث رو تمام کنم. به این نکته برای ما بسیار بسیار مهمه، کسانی که تاریخ اندیشه تشیع میخونن ببینید این تلاقه و این ارتباط میان سه حوزه کلام، عرفان و فلسفه، عرض کردم در معتزله اصلا به تمامیت نرسید، معتزله پروندهش مختومه شد. در اشاعره نمود بارز پیدا کرد. امام فخر از مجموع این ترکیب یه دستگاه ساخت به ارائه کرد. اما برای تفکر شیعه تا قبل از آمدن خواجه، حتی در خواجه طوسی و تا قبل از آمدن علامه حلی، یک آشفتگی معرفتی و متدولوژیک ایجاد کرد. اگر دوستان پیگیری کرده باشن، عرض کردم درست این نقطه تلاقی بعد از بغداد، یعنی بعد از سید مرتضی است. بعد از که سلجوقیان آمدن در بغداد، بساط شیعه رو جمع کردن، شیخ طوسی فراری شده و رفته در نجف، اونجا در غربت در حال یک تعلیم و تعلم عادی است. حوزه تشیع از هم فرو پاشیده. قم که بعد از آل بویه دیگه تمام شده، مدرسه ری شکل گرفته. مدرسه ری در این دوره تاریخی همه علائم و نشانه ها نشان میده در همین فضای درگیری از این بر اون بر اندیشه ها، ما جریان کلام مدرسه ریمون کاملا آشفته است. حتی من این آشفتگی رو میخوام عرض کنم در خود خواجه طوسی هم هست، یعنی نماد و نمود آشفتگی کلام میانه ما تا قبل از علامه حلی شاید یکی از علائم بارزش در خواجه باشه، گرچه خواجه خیلی سهم بزرگی داره در اینکه این عناصر رو کنار هم جمع کنه. تلاشش این است که سعی کنه بین این سه چهار تا حوزه فکری ما یک نظام جامع درست کنه، ولی به گمان من خواجه موفق به این کار نمیشه. یعنی اون کاری رو که پیش از او امام فخر رازی در آثار خودش دنبال میکنه، خواجه به این توفیق دست پیدا نمیکنه. این است که شما وقتی به خواجه نگاه میکنید، خواجه متکلم در تجرید الاعتقاد با خواجه عارف در مثلا انصاب الاشراف، با رساله سیر و سلوک، با شرح اشارات، اصلا ما با خواجه های مختلف سر کار داریم. شما وقتی المطالب العالیه فخر رازی رو میخونید، از نقطه اول تا نقطه پایان که اون نقطه پایانش تصوفش رو معرفی میکنه، یه دستگاه دارید میبینید. ما در خواجه‌ای که در تجرید میبینیم، آرایش کاملا با شرح اشارات متفاوته. او کاملا با اون چیزی در انصاب الاشراف میگه تفاوت حتی هم گره نقض میکنم. من گاهی قاد عرض میکنم خواندن تاریخ به انسان یک نوع گشاده دلی میده که واقعیت فرهنگ، تفکر، شخصیت ها رو بشناسه. ما نشستیم خیلی قدسی نگاه میکنیم، یعنی میریم در صحنه معرکه، یعنی خواجه ای رو میبینیم که بعد از دو قرن تقریبا از خروج، یعنی فروپاشی مدرسه بغداد شیعه و فروپاشی قم و مدرسه به هم ریخته ری، امروز خواجه طوسی با لشکر مغول آمده وارد شده، مدرسه حله شیخ گرفته که خواهم گفت از مدرسه حله سخن خواهم گفت، و با این وضعیت آشفته جهان اسلام و خودش هم برآمده از مجموعی از فرهنگ ها. دوستان شرح حالش رو در دو سه جا خواجه گفته، مراجعه کنند، در مقدمه آثارش میگه استاد اسماعیلیش پدرش وضعیتی داشته، خاندانش چه وضعیتی داشتن، یعنی خود شخصیت خواجه برآمده از گونه های مختلف فرهنگه. خب ما در خواجه این دستگاه ترکیبی رو نمیبینیم. ابن میثم معاصر خواجه طوسیست، ابن میثم بهلانی. دوباره در ابن میثم شما در شرح نهج البلاغه ابن میثم رو نگاه کنید، این بر کتاب عرض شود که کلامی او رو ببینید، تقریب المعارف رو ببینید، این دو تا ابن میثم، ابن میثم سوم در شرح اشارات عرفانی او، الاشارات من استادش علی ابن سلیمان حلی است، که الاشارات یک دوره خلاصه عرفان ابن عربی است و ابن میسمی رو شرح میکنه. چون ابن میسم فیلسوف، ابن میسم عارف، ابن میسم متکلم، اینا همه اساتید علامه حلی هست. این دو قرن عرض کردم از اون طرف حضور عرفان و فلسفه در تفکر اشعری به یک الگوی فخرنازی تبدیل میشه تا الی یومنا هذا هنوز دستگاه فکر کلامی اشعری الگوی فخر رازی است. اما ما در این دوره تاریخی دوچار این آشفتگی معرفتی شدیم. دوستان مراجعه کنن آثار مدرسه ری رو، اینو ما در نشون دادیم و انشاءالله بعضیش منتشر میشه، دوستان خواهم دید. ما در مدرسه ری شما میگه ابن شهرآشوب، ابن شهرآشوب مازندرانی یک محدث است به تمام معنا، یک شیخ صدوق دومه. میبینید در آثارش همه چی هست. یه شما میبینید مطالب عرفانی خیلی پراکنده شسته شده نه نشسته توی آثار شما. مثلا فرض کنید سید ابن طاووس احمد رو، برادر علی ابن طاووس، احمد ابن طاووس رو نگاه کنید، تو آثارش حرفای عرفانی میزنه، حرفای کلام میزنه، خودش یک محدث یه رجالیه. ما دو قرن تفکر شیعه، چرا؟ البته اینو باید یادداشت بکنیم و داشته باشیم، اشعری در دوره دقیقا تسلط به حاکمیت، یعنی سلجوقیان آمدن، تفکر اشعری شده ایدئولوژی رسمی جامعه، نظامیه ها توسط خواجه نظام الملک در سراسر جهان اسلام ساخته شده تا ایدئولوژی اشعریگری رو پمپاژ کنه به عنوان تفکر رسمی تو جامعه اسلامی. این در دوره است که شیعه در بدترین شرایط سیاسی قرار داره، در بدترین شرایط سیاسی قرار داره، تا اینکه مغول میان این خلافت رو فرو میریزن. مدرسه حله قبل شیخ گرفته، خواهم گفت، یه علامه حله میاد الجایتو رو شیعه میکنه و تفکر شیعه و سیاست شیعی یک بار دیگه به در واقع احیای دوباره دانش کلام کمک میکنه. در این دو قرنی که ما سیاستمون سیاست تقیه است، جامعه شیعی دارای پراکندگی مطلق هست، ما اصلا نقطه تمرکز جامعه شیعی نداریم الا در حله که خواهم گفت، از سوی حوزه فکر و فرهنگ و فقهمون هم همینطوره. این نکته رو عرض کنم تمام کنم. این نکته که گاهی اوقات گفته میشه که بعد از شیخ طوسی همه مقلد بودن تا ابن ادریس آمد چنین و چنان کرد، این باز به نظر من به دلیل تاریخ نادانی ما در این بابه. بله ابن ادریس اونجا فرموده، اما سوالم این است که بعد از شیخ طوسی کدام حوزه فکری و فقهی شکل گرفته بود شما انتظار دارید اجتهاد نو پدید بیاد؟ یعنی کسانی از تاریخ ما ظاهرا خبر ندارن. باز من اینو گفتم، شاید در جنبندی نهایی هم خواهم گفت، این مشهوراتی که آقا ما حوزه هزار ساله نجف، یک غلط مشهوره، حوزه هزار ساله نجف نداریم. مرحوم شیخ طوسی وقتی وارد نجف شد هیچ از تشیع نبود و ایشون در نجف هیچ اثر علمی تولید نکرد، تمام آثار شیخ طوسی مال بغداده. بله گرد شادیدانی بودن طبعا، اون مدرسه بودن فراری کردن دیگه، آمدن در نجف، شاگردانی داره اجازه میدن، یک درس و بحثی هم دارن دیگه، آخوندی بدونه درس و بحث که اصلا میمیره، مشغولن کار علمی میکنن، انتشار میدن، شاگردانی هم دارن، اما حوزه شکل نمیگیره در نجف. اصلا ما نظام تعلیم و تعلممون در حوزه شیعه از هم فرو میپاشه. ما مدرسه علمی درستی نداریم که انتظار داشته باشیم بعد از شیخ طوسی مجتهدانی بیان فقه نوعی رو پدید بیارن. بله ابن ادریس میاد، حالا خواهم گفت این مرهون شهر شیعی هلیست که مزیدیان تولید میکنن و طبعا دیگه. از همین جا من میخوام این نکته رو عرض کنم، یادم باشه در انتها بگم، رابطه میان سیاست و کلام، یعنی رابطه میان سیاست و دانش رو به عنوان یک کلی بگیریم، اما رابطه بین کلام و سیاست در طول تاریخ اسلام کاملا برجسته است. اساسا روح کلام اسلامی با سیاست عجین است. و شما نگاه کنید نقطه های عطف بزرگ تاریخ کلام اسلامی در هر کدام از مذاهب بازبسته افول یا نزول سیاست در اون دوره تاریخی است. ما در دوره‌ای می توانیم کلام در عصر اول ایجاد کنیم، خلافت عباسی و خلافت اموی درگیر میشن و ما دچار یک قدرت سیاسی میشیم. تو آل بویه در بغداد ما با سیاست توانستیم یک مدرسه کلامی ایجاد کنیم و از زمانی که حوزه سیاست و قدرت افول کرده هر مدرسه کلامی دستگاه کلامی خودش رو هم در واقع باخته و در نقطه ضعف. این سری دارد، به متدولوژی کلام مربوطه، به کارکردهای کلام مربوطه و امثال اینها. عرض کردم در این دوران میانه ما در قبل از هلمون با بحران سیاسی در شیعه مواجهیم، کلامون افول میکنه، اشعری با قدرت سیاسی حضور پیدا میکنه، در یه دوره ماتوریدی ها قدرت رو به دست میگیرن توسط سربازان ترک، افسران ترک، کلام ماتوریدی و کلام اشعری شکل میگیره و کلام شیعه در این دوران میانی دچار ضعف میشه. انشاءالله در جلسه آینده اون مرحله بعد رو خواهیم داشت و بحث کنیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد.